أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وتمتعه فيها طويلا
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی تا تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. همراهان ارجمند، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. حجت هایتان روا و خدای مهربان پشت و پناهتان.
همکارانمان در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و در اولین روز هفته با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر هیئت بلندپایه طالبان به پاکستان و دیدار با نخست وزیر این کشور. و افزایش خشونت‌ها در افغانستان و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی مردم. محمد اشرف غنی با بیان این که دیگه هیچ یک از زندانیان گروه طالبان آزاد نخواهند شد گفت تا زمان پایان جنگ و خشونت هیچ فردی از طالبان آزاد نخواهد شد. رئیس جمهور افغانستان در سفر با قندهار گفت که طالبان باید آتش بس کنه و دور بعدی گفتگوهای صلح را در ولایت قندهار ادامه بده. او افزود اگر فرصت کنونی برای تأمین صلح از بین برد دیگه هرگز به دست نخواهد آمد و اگر طالبان صلح می‌خواهد باید دست از خشونت بردارد. طالبان که برچیده شدن پادگان‌ها و خروج بیش از 4000 نظامی آمریکایی از افغانستان را خواستار شده بود، از آمریکا خواسته که در آزادی 7000 زندانی اونا از زندانهای دولت افغانستان تلاش کنه. این خواسته طالبان از سوی سرپرست سفارت آمریکا در کابل هم بیان شد. راس ویلسون چند روز پیش در اطلاعیه گفت که آزادی زندانیان طالبان بخشی از توافقنامه صلح آمریکا با طالبان است و نمیشه که بخشی از توافقنامه را قبول کرد و بخش دیگرش را رد کرد. در همین حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت که دولت هرگز خواستار باقی ماندن نظامیان آمریکایی در این کشور نشده و تأکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان آماده دفاع از کشور هستند و افزود 96% عملیات ها توسط نیروهای افغان انجام میشه، خلبان ها و کمانده ها از خود ما هستند، آموزش توسط خود ماست و بخشی از هزینه نیروها را هم خود ما میپردازیم. صالح با اشاره تلویحی به ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان هم گفت اونا برای منافع خودشان در افغانستان ماندند. این اظهارات اشرف غنی و امرالله صالح در حالی بیان شده که عمران خان نخست وزیر پاکستان دیروز با هیئت طالبان و رهبری ملا برادر دیدار و خواستار کاهش خشونت در افغانستان شد. نخست وزیر پاکستان در این دیدار ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت، خواستار کاهش جنگ از سوی طرفین و اعلام آتش بس در افغانستان شد. وی با بیان این که راه حل نظامی برای بحران افغانستان وجود نداره، گفتگوهای بین الافغانی را فرصت تاریخی برای پایان جنگ در این کشور خواند. عمران خان همچنین صلح در افغانستان را به نفع توسعه اقتصادی و ترانزیت منطقه دانست و برقراری ثبات در این کشور را به نفع مردم افغانستان و منطقه عنوان کرد. در همین حال خلیلزاد هم دو روز پیش سفری به پاکستان داشته و با مقامات این کشور دیدار کرده. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در توییترش نوشت که خلیلزاد پنجمین سفرش را با پاکستان انجام داده. او نوشته که خلیلزاد در این پنج سفر در مورد صلح افغانستان با نظامیان پاکستان و استخبارات این کشور گفتگو کرده. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان بیان کرده که خلیلزاد در این زمان حساس حتی یک سفر به افغانستان صرفاً برای مشوره و دیدار حسن نیت انجام نداده. با باور نبیل این صلح نیست که از سوی افغان ها رهبری میشه، بلکه این یک صلح نیابتی است. خب ساعت پیش ما گفتگویی داشتم با احمد رشاد جمالیار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در ارتباط با سفر هیئت طالبان به پاکستان و دیدارشان با عمران خان نخست وزیر پاکستان و همینطور سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان. در ابتدا از آقای جمالیار پرسیدم که ارزیابی خودش را از این سفرها و دیدارها و گفتگوها بیان بکنه.
تشکر از سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های خوبتان. ببینین بدون شک از گذشته ها پاکستان به عنوان بازیکن اساسی در پروسه صلح افغانستان تلاش کرده تا نقش مؤثر را البته با توجه به استراتژی و منافع خودشان در قبال پروسه صلح افغانستان بازی بکنن و از طرف دیگه هم این فکر میکنم که یک بحث بسیار واضح هست که گروه های طالبان همواره دستور و برنامهشان از طرف پاکستان هم در گذشته تدوین شده و ما فکر میکنم که حتی در آینده هم نقش پاکستان در قسمت تعریف استراتژی و یا روی کرد گروه طالبان در پروسه صلح افغانستان از جانب پاکستان تعریف خواهد شد. آنچه که اتفاق افتاد سفر هیئت مذاکره کننده به رهبری ملا برادر با پاکستان دو تا پیامد میتونه داشته باشم. بحث اول این که پاکستان به عنوان بازیکن اساسی دیدگاه خود در قبال پروسه صلح افغانستان از طریق طالبان به دور بعدی در ماه آینده میلادی مذاکرات از سر گرفته شده تعریف بکنه و همچنین برنامه‌ریزی برش داشته باشه و از طرف دوم پیام داشته باشه برای جامعه جهانی که پاکستان به عنوان یک کشور تسهیل کننده این پروسه میتونه که برای آوردن صلح ثبات افغانستان یک اقدام و یک حرکت قابل ملاحظه را در پی داشته باشم. اما آنچه که مهم است چقدر میتونه حکومت افغانستان جامعه جهانی در قبال پروسه صلح افغانستان فشار وارد میکنن بالای پاکستان تا بر بنیاد منافع افغانستان گروه طالبان وادار بسازه تا تمیز مذاکره بر اساس از او برخورد و حرکت داشته باشه. این بحث است که بعد از شروع شدن مرحله دوم گفتگوهای سال میان گروه های طالبان و تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان برجسته خواهد شد. متاسفانه نه در گذشته و نه در آینده پاکستان صادقانه در پروسه صلح افغانستان عمل کرده و عمل خواهد کرد و همچنان به عنوان یک نقطه فشار برای طالبان از این امتیاز استفاده استراتژی خود خواهد داشت.
آقای جمال یار، در هفته ها و ماه های گذشته آقای زلمه خلیلزاد بارها با پاکستان سفر کرده، در حالی که سفر به افغانستان نداشته. آقای رحمت الله نبیل هم در صحبتش به این موضوع اشاره داشته. آقای این سفرهای مکرر آقای خلیلزاد به پاکستان به معنای کنار گذاشتن دولت افغانستان از مذاکرات صلح و زد و بند با دولت پاکستان هست برای مذاکرات صلح، یا نه اینا میخواین که پاکستان را تحت فشار بگذارن تا از اون طریق طالبان را در واقع موضعشان را بشکنن؟
ببینیم، هم ایالات متحده امریکا و هم پاکستان در پی منافع خود در منطقه تلاش میکنند. فشارهایی که از جانب ایالات متحده امریکا بالای پاکستان در گذشته و در این اواخر هم ما شاهدش بودیم، پیامدش مشخص و واضح است، چون امریکا میخواهد جنگ طولانی را که در افغانستان آغاز کرده بود را به نحوه برش نقطه پایان ببخشه و از سرمایه و پول هنگفته که در این جنگ مصرف میشه جلوگیری بکنم. از این لحاظ من فکر میکنم که یک بود قضیه این است که سفرهای اخیر آقای خلیلزاد بر بنیاد منافع و استراتژی خود ایالات متحده امریکا در قبال پروسه صلح و همچنان جنگ کنونی در افغانستان تعریف شده، و از جانب دیگر هم قسم که بیشتر اشاره کردم نقش پاکستان در قبال جنگ و پروسه صلح افغانستان از گذشته ها هم به نحو محسوس شده، و چون نفوذی که به حکومت پاکستان در ویژه آیسای بالای طالبان داره میتونه که فشار بیشتر وارد بکنن تا حداقل به خواستهایی که ایالات متحده امریکا از گروه طالبان داره و خواسته ها را به دست بیارن. اما آن چیزی که متاسفانه پیامد منفی برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان داره کمرنگ ساختن نقش حکومت افغانستان در قبال پروسه صلح هست، چی در گفتگوهایی که میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان صورت گرفت. ما شاهد بودیم که متاسفانه بسیاری از مواد تفاهم نامه و یا همین یادداشت که بین دو گروه به امضا رسید در بنیاد شرایط و منافع افغانستان تعریف نشده، و به این شکل ما مردم افغانستان حراس داریم که فشارهای جامعه جهانی در ویژه ایالات متحده آمریکا بالای طالبان نه بر بنیاد شرایط و منافع افغانستان است، بلکه بر بنیاد استراتژی است که اونا میخواهند در منطقه برای سالهای بعد تعریف بکنند.
احمد رشاد جمالیار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی بود و تحلیلی در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان، سفر هیئت طالبان به پاکستان و دیدارشان با عمران خان، و همینطور سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان. نورالرحمن اخلاقی، وزیر امور مهاجرین افغانستان، روز گذشته در پیامی به مناسبت روز جهانی مهاجرت اعلام کرد کابل از کشورهای میزبان به ویژه کشورهای ایران و پاکستان برای زحماتی که بابت مهاجرین افغانستان متقبل شده اند سپاسگزاری میکند. این مقام افغان افزود همکنون حدود 6 میلیون افغانستانی در کشورهای همسایه و جهان مهاجر هستند. وزیر امور مهاجرین افغانستان با تصریح این که کشورش دومین کشور در خصوص مهاجر در جهان است، جنگ و ناامنی را مهمترین عامل مهاجرت افغانها عنوان کرده. جمهوری اسلامی ایران خب چندین سال هست که میلیون ها پناهجوی افغان را میزبانی میکنه و بهترین خدمات و امکانات را هم برای اونا فراهم کرده. اما خبر دیگه ای که در خصوص حوزه مهاجرین داریم این هست که خب شما عزیزان شنونده هم حتما در جریان هستید، ما هم در این برنامه و بخش خبری خدمت شما اعلام کردیم که مدتی قبل اداره کل امور اتباع وزارت امور داخلی ایران از صدور ابلاغیه جدید بانک مرکزی ایران بعد تمام بانک ها برای صدور کارت ها و انجام امور بانکی برای تمام اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی معتبر در ایران خبر داده بود که بر اساس آن مشکلات مهاجرین در رابطه با اخذ آبربانک و خدمات الکترونیک حل شده و ابلاغیش هم به بانک ها ارسال شده. تماسی هم داشتیم با آقای محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در این زمینه که ایشان هم از حل مشکلات در این زمینه گفتند. با وجود این در طول روزهای گذشته مهاجرین افغانستانی از شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران از مسدود شدن کارت های آبربانک بانک صادرات خبر داده و از پیامدهاش سخن گفتن. خب در همین رابطه میخوایم که بار دیگه گفتگو بکنیم با آقای محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی. جناب هاشمی درود بر شما باد و وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی مجری توانمند رادیو دری. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز دارم. بسیار خوشحالم که فرصتی هست بتونم صحبت بکنم و به پاره از مشکلاتی که مهاجرین عزیز در کشور ما و در استان ما باهاش مواجه هستن پاسخگو باشم. در خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. ما در خدمت شما هستیم جناب آقای هاشمی و خوشحالیم از اینکه فرصتی دست داد که در خدمت شما باشیم و صحبت های شما رو بشنویم. آقای هاشمی، پس از نشر اخبار در مورد حل مشکلات بانکی و کارت بانک های مهاجرین و تماسی هم که ما با شما داشتیم و از حل این مشکل گفتین، باز هم گزارش هایی داشتیم از مشکلات مهاجرین به ویژه در رابطه با بانک صادرات، مسدودی خدمات الکترونیک و صادر نشدن آبربانک و همینطور خدمات الکترونیک برای کسایی که تازه قصد افتتاح حساب دارن. این بحثی بود که منتقل شد با ما از سوی مهاجرین در جاهای مختلف. خبر جدیدی در این زمینه دارین؟
بله، همونجوری که به درستی شما اشاره کردید در مقدمه مطلب، ببینید آخرین توافقاتی که ظرف یه ماه گذشته طی دو نوبت با بانک مرکزی شده، تمام سازوکارهایی که لازم دارن که مهاجرین عزیز در موضوعات بانکی دچار مشکل نشن، خب هم مطالعه شد، هم بررسی شد، هم در سطح ملی مصوب شد که هیچ مشکلی برای هیچ کدوم از مهاجرین عزیز و اتباع خارجی که مقیم کشور هستن، خصوصا افغانستانی‌های عزیز ایجاد نشود. خب یه ابلاغ شده طی دو مرحله، هم ماه گذشته تا الان تو هم یه ماه اخیری که ما خدمتتون هستیم. یه نکته‌ای که در مورد بانک صادرات وجود داره، برابر آخرین صحبتی که من با آقای خانجانی رئیس مدیر عامل بانک صادرات در استان داشتم، این اعلام کرد که مطلبی که وجود داره، ما مثلا اگر 165 هزار نفر داریم که در بانک ما دارای حسابند،
بله،
این 165 هزار نفر خب طبیعتاً اینجوریه که هر سال باید بیان این کارتاشون رو به کارت آمایشی که دارن و مجوزهای اقامتی که دارن بیاد به ما عرضه بکنن تو سوابقشون باشه. بعضی‌ها ما به اینا اعلام می‌کنیم که مدارکتون دچار نقصه، بیایید برطرف کنید. متاسفانه برخی از این دوستان اعتنا و اکتفا نمی‌کنن به این موضوع.
بله.
از این 165 هزار نفر برابر گزارش که ایشون ما کرد، نزدیک 20 هزار نفر نیومدن اینا رو درست کنن.
بله.
چون نمیان این کارا رو انجام بدن، معمولاً به لحاظ نظام بانکی ما نمیتونیم بهشون خدمات بدیم. کارتشون مسدود میشه، دچار مشکل میشن. من میخوام همینجا عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی، ببین خود ما ایرانی ها هم به حال سیستم بانکی اینجوری هر چند وقت به چند وقت به خاطر موضوعاتی که مرتبط به حوزه FATF هست، ما باید بریم تو بانک مراجعه بکنیم و اطلاعاتمون رو بروز کنیم. ما ایرانی هم اینجوریم، اگر نریم ما هم دوچار مشکل میشیم. اینجوری نیست که این مشکل صرفا به حوزه دوستان افغانستانی برگرده، این مشکلیه که همه ماها به لحاظ نظام و ساختار بانکی باید مطیع باشیم و قوانینی که برمیگرده رو رعایت کنیم. اگر دوستان ما مراجعه بکنن و این مشکل رو حل کنن، من 100% این وعده رو میدم که هیچ مشکلی در کار نخواهد بود برای این کار. چون به لحاظ قانونی و به در سطح ملی مصوب است و همه بانک ها بدون کم و کاست باید این خدمات و خدمت همه عزیزانی که مراجعه میکنن، خصوصا اتباع خارجی و علل خصوص مهاجرین عزیزی که در استان ما هستن، این خدمت رو ارائه بکنن. معذالک دو مرتبه در سطح استان شخص استاندار محترم، معاونت محترم سیاسیشون و معاونت محترم هماهنگی اقتصادیشون مأمور شدیم تک تک بریم مشکل رو بررسی کنیم و مشکل رو برطرف کنیم، که تو همین هفته انشالله این کار به سرانجام خوب خواهد رسید
ان شاء الله. آقای هاشمی، آخه ما تماسی با برخی از مسئولان شعب بانک‌های صادرات داشتیم، اونا گفتن که بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی داریم که مربوط به سال 98 هست، مبنی بر اینکه با مهاجرین خدمات الکترونیک دادن نشود و فقط خدمات دفترچه‌ای داده شود و اینکه بعد از اون بخشنامه دیگه ابلاغ نشده. این مشکل الان حل شده شما؟
بله، عرض کنم تو همین ماه گذشته دو تا ابلاغی جدید اومده.
بله.
حالا احتمال داره توی به یه بانکی دیرتر به دستش برسه و یه بانکی بگن که همین الان شما عرض کردم از این 165,000 نفر 145,000 نفر دارن خدمات الکترونیک میگیرن. خود بانک صادرات، جای دیگه نمیخوایم بریم اصلا.
بله.
بانک‌های دیگه دارن این خدمات رو میدن. اون 10-20,000 نفر که این وسط موندن، اونا دچار مشکلن، یعنی کد خانوارشون دچار مشکل شده، یه نقصی تو پروندهشون به وجود اومده الان. بلکه به روز باشه، عرض کردم ببینید ساختار FATF ساختار پیچیده است، هر سال باید افراد بیان اطلاعاتشون رو به روز کنن.
بله.
خب بعضی از اینا مراجعه میکنن، مشکلشون رو به روز میکنن، مشکلشون حل میشه. اونایی که به روز نمیکنن دچار مشکل میشن. فرقی هم بین افغانستانی یا ایرانی نداره، ما مگه نمی هم اتفاق برامون میفته؟
بله. آیه هاشمی، یک بحث دیگه هم در بانک ها وجود داشت که دقیقاً برای خود من پیش اومد. صرف نظر از این بحث افتتاحی حساب و خدمات الکترونیک که ممکن بود در خیلی از بانک ها نباشه، وقتی میرفتی که افتتاحی حساب بکنی و آبر بانک بگیری، بعد اینا مبالغ بالایی را طلب میکردن در حد چند میلیون تومان که این باید در حساب باشه تا ما برای شما آبر بانک صادر بکنیم. دقیقاً برای خود ما برای در یک از بانک های مسئله پیش اومد.
بله. حالا اینا موضوعات اقتصادی است که بانک ها بهشون میدونید اون بانک ها، اما خیلی از بانک ها خصوصی شدن دیگه.
بله.
اینا به لحاظ صرف های اقتصادی حساب صرف و اقتصاده، حسابی نیست که برای شما باشد، برای ما هم همین کار رو با خود ما هم بکنن که میگن چون به حال گردش حساب نداری اصلا صرف نمیکنه، ما این حساب براتون سالم نگه داریم چون ما باید خدمات بدیم به این حساب دیگه، چون به ترتیب هر حسابی که باز میکنن یه خدمات داده میشه. مزالک ما تو همین هفته انشالله از نزدیک با مدیران بانک ها ملاقات داریم با اتفاق معاونت محترم اقتصادی و استاندار و این ریز موضوعات رو ما جنبندی میکنیم و اونجا مطرح میکنیم و انشالله تو همین هفته یا ظرف چند روز آینده این مشکلات هم سعی میکنیم برطرف بشه که سوء تفاهم یا مشکلی برای مهاجرین و اطفال عزیز ما وجود نیاره.
انشالله ما شما قبول بگیریم آقای هاشمی که بعد از اینکه این جلسه برگزار شد و به نتایج رسید تماسی با شما بگیریم و با شما صحبت بکنیم در این ارتباط که اطلاعات منتقل شه. من یک سوال دیگه هم بپرسم آقای هاشمی.
من همینجا میخوام خواهش داشته باشم تک تک مهاجرین عزیز که ما معمولا اینجا یک چیزی داریم دیگه، کانال ارتباطی داریم روی اینترنت، هر کسی مشکلات اینجوری برخورد میکنه قبل از اینکه بخوان تو فضای مجازی منتشر کنن و پخش کنن، خب به ما گزارش کنن.
بله.
بگم ما رفتیم و این مشکل رو ما تو بانک داریم. همینجا میگم هر کس هر مشکلی داره مراجعه بکنه که ما این مشکلات دوستان رو جمع‌بندی کنیم، دسته‌بندی کنیم و تو این ملاقات اخیری که با مدیران عامل بانک‌ها در استان داریم این مشکل رو برطرف کنیم.
آدرس این فضا رو شما
آدرس فضا تو این خود اداره کل اتبا چیز داره دیگه، تو اینترنت داریم. من الان میگم آقای نکویی براتون بفرسته که شما پخش کنید.
بله بله بش...
بله.
من یک سوال دیگه هم بپرسم آقای هاشمی. یک خبر داشتیم در مورد تمدید زمان مراجعه مهاجرین به دفاتر کفالت.
بله.
برای تمدید کارت های آمایش 15 ایشان این تایید میشه؟
بله، تا آخر ماه ما این فرصت مجدد رو دادیم به خیلی از افرادی که این فرصت نداشتن تا این مدت مراجعه بکنن بلکه کارتشون تمدید بشه بر اثر مصوبه‌ای که در ستاد اطفاء وزارت کشور مصوب شده. تا آخر ماه ان شاءالله در خدمت مهاجرین عزیزی که فرصت نکردن کارت آمایش 15 شون رو دریافت کنن و مشکلشون رو برطرف کنن هستیم.
تا آخر همین ماه های یعنی امروز و فردا
دیگه این دو سه روز هم یه هفته است این موضوع، این ما جدید نیست، این یه هفته اخیر تمدید شده بود.
بله.
تا آخر ماه هستیم ان شاء الله، ما خدمتتون هستیم، مشکل نخواهیم داشت برای که کمک بکنیم به خلق الله.
سپاسگزارم آقای هاشمی از شما، آرزوی توفیق و موفقیت داریم برای همه
ممنونم.
شما و همکارای شما سلامت باشین ان شاء الله.
سلامتی برای جناب عالی و برای همه شنوندگان می کنم ان شاء الله، روز به روز مشکلاتشون کمتر بشه و روز به روز بر دامنه توفیقات شنوندگان عزیز رادیو دری و شما افزوده بشید
ان شاء الله. خدا نگهدار شما.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خب این هم گفتگویی بود با محمد تقی هاشمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی، در ارتباط با بحث مشکلات بانکی که مهاجرین داشتن و همینطور خبری که اعلام شد که فرصت مراجعه برای تمدید کارت‌های آمایش 15 تا آخر همین ماه یعنی امروز و فردا تمدید شده و کسایی که مراجعه نکردن میتونن که مراجعه بفرمایند. اما مذاکرات صلح افغانستان در حالی جریان داره که برداشت عمومی از روند صلح با طالبان چنان است که گویا صلح گره‌گشای همه دشواری‌ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی افغانستان خواهد بود و به مجرد دستیابی به صلح فعالیت‌های اقتصادی خود به خود از سر گرفته خواهد شد و اشتغال و سرمایه‌گذاری دوباره بهبود خواهد یافت. اما چنین برداشتی از نقطه نظر کارشناسی اقتصادی تا چه حد واقع‌بینانه و مستدل هست؟ این پرسش را با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل مطرح کردیم.
خب البته دو سناریو در اینجا مطرح می شود. یکی این که اگر قرار باشد که صلح منتج به یک نتیجه شود و این نتیجه هم به ادغام گروه های شورشی در دستگاه باشند، مثلا من همه کمک های جامعه بین المللی به گونه ادامه پیدا می نه و همه وضعیت کنونی ادامه پیدا می نه، وضعیت ناجور و وضعیت ناهنجار کنونی به گونه تداوم پیدا می نه که مردم حداقل در این شرایط هم به همین منوال به همین روش هم حداقل راضی هستند. در صورت دوم اگر قرار باشه که یک فروپاشی صورت بگیرد، طبیعی است که تمام نهادها و مثلا امکانات و فرصتهای دیگه اجتماعی که در جامعه موجود دارد همه فرو می پاشد و یک درگیری مثلا نامتناهی دیگه در افغانستان آغاز می شود. برای بقای خودشان هر فرد مجبور است که از خود و محیط خود دفاع کنه که زده یک جنگ داخلی است. من معتقد هستم که صلح افغانستان متاسفانه در مسیری سالمش قرار نداره. یک صلحی بوده که به خاطر منافع تبلیغاتی صورت گرفته بوده و صلحی است که یک گروه شورشی را میخواهند که وارد سیاست بکنند و منظور تحقق بعضی اهداف استراتژیک منطقه‌ایشان توسط کشورهایی که حامی این حراس افغانستان. از این بابت من معتقد هستم که صلحی پایدار در افغانستان محقق نمیشه. افغانستان کماکان از نظر اقتصادی دچار ورشکستگی و مهاجرت های بسیار گسترده و همچنین ناتوانی دیگه ای را با در داخل خود و ادامه درگیری ها را شاهد خواهد بود. با توجه به درکی که ما از ایدئولوژی نظریه ها و تفکر گروه های تروریستی داریم که اینا هیچگاه به ارزش های انسانی و ارزش های بشری باور ندارن و معتقد هستند که فقط به خاطر تحقق اهداف ایدئولوژی که خودشان فقط و فقط به حاکمیت و سیاست و قدرت میاندیشند و اختلافات دیگه کماکان در افغانستان دوام پیدا خواهد کرد و افغانستان درگیر یک نارسایی و درگیری قرار خواهد گرفت، مگر اینکه یک تفاهم منطقه‌ای، یک تضمین منطقه‌ای برای صلح و همچنین یک نوع توانایی بازدارندگی ناامنی در دستگاه دولت ایجاد شود که این گروه ها را مهار کنه که چنین توانی هم در دستگاه سیاسی کنون موجود نیست.
سیف الدین سیحون بود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. نثار احمد فیضی قوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان در سفری به هرات برای بررسی وضعیت بازرگانان، افتتاح کارخانه و شرکت در نمایشگاه صنعتی این ولایت گفت هیئت ویژه‌ای از مسئولان وزارت صنعت و تجارت، اتاق بازرگانی و صنعت افغانستان برای بررسی وضعیت تجارت و افتتاح فاز چهارم شهرک صنعتی هرات به این ولایت سفر کرده. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد محمدی در هرات و میخواییم که جزئیات خبر را زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما باد، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم که جزئیات سفر آقای فیضی قوریانی وزیر صنعت تجارت افغانستان را به هرات از زبان شما بشنویم.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانم در برنامه انعکاس. خب همانگونه که شما هم اشاره کردید، آقای قوریانی وزیر تجارت و صنعت افغانستان در سفری به غرب کشور فاز چهارم شهرک صنعتی ولایت هرات افتتاح کرد. حضور آقای قوریانی در ولایت هرات در حالی است که خیلی از صنعتگران، تاجران و بازرگانان در حوزه های مختلف صنعت و تجارت فعالیت میکنند، انتقادها و اعتراضاتی دارند نسبت به اینکه حالا دولت افغانستان به وضعیت تجارت و صنعت در این کشور خیلی توجه نکرده.
بله.
اما آقای قوریانی خب روز پنجشنبه به شهر هرات آمد، رفت از نزدیک شهرک صنعتی را بازدید کرد، کارخانه‌های تولیدی را از نزدیک مشاهده کرد و فاز چهارم شهرک صنعتی ولایت هرات در حالی افتتاح کرد که تاکید کرد دولت افغانستان بر حال حمایت میکنه از صنعت و سرمایه گذاری داخلی در افغانستان.
بله.
او همچنان یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده سولر در ولایت هرات افتتاح کرد و در این نشست سخنرانی هم کرد. او اعتراض کرد به وضعیت امنیتی که در ولایت هرات وجود داره و تاکید کرد و خطاب به والی هرات گفت که باید امنیت در ولایت هرات تامین بشه تا اینکه تاجر و سرمایه گذار هراتی و افغانستانی بتوانه که خیلی به راحتی سرمایه گذاری بکنه، کار بکنه، ایجاد شغل بکنه و به هر حال وضعیت اقتصادی افغانستان را دگرگون بسازه.
بله.
وزیر صنعت و تجارت افغانستان همچنان گفت که او پس از اینکه به این سمت گماشته شده و تعیین شده تلاش خواهد کرد تا اینکه رونق اقتصادی و تجارتی را در افغانستان او را به یک انقلاب اقتصادی تبدیل و تغییر بده. وزیر صنعت و تجارت همچنان گفت که سرمایه‌گذاران داخلی افغانستان خیلی به راحتی میتوانند از این پس در شهرک‌های صنعتی، در پارک‌های تولیدی و صنعتی افغانستان سرمایه گذاری بکنند، چرا که حمایت میکنه از دولت، حمایت میکنه از صنعتگران و تاجرانی که پولشان و سرمایه هایشان در این کشور به هر حال هزینه کردند. او همچنان همزمان 5 فابریکه تولیدی دیگر در شهرک صنعتی هرات افتتاح کرد و در حین افتتاح این شهرک ها و این فابریکات تولیدی تأکید کرد که عمدتاً باید تاجران، صنعتگران و کسایی که به خاطر شکوفایی و رونق اقتصادی در ولایت هرات دارن تلاش میکنند از نیروی جوان و تحصیل کرده بیشتر استفاده بکنند و به هر حال حضور بیشتر افراد متخصص در فابریکات صنعتی هم درخواست کرد. وزیر صنعت و تجارت افغانستان همچنان روز گذشته که روز جمعه هم بود در مرکز شهر هرات یکی از بزرگترین نمایشگاه های تولیدات صنعتی و همچنین توانمندی های اقتصادی مردم افغانستان در اونجا افتتاح کرد. در این نمایشگاه بیشتر از 70 غرفه محصولات تجارتی، تولیدی و صنعتی و همچنین نمایندگی محصولات خارجی که وارد افغانستان میشه به نمایش گذاشته شده. او در حین افتتاح این نمایشگاه هم تاکید کرد که برگزاری چنین نمایشگاه‌های میتوانه قدرت تولید و صنعت افغانستان را برای جهانیان به نمایش بگذاره و راه را باز بکنه به اینکه خیلی از کسایی که در بیرون از مرزهای افغانستان به تولیدات داخلی کشور توجه میکنند و علاقمند هستند میتوانند که از محصولات داخلی خریداری بکنند. او همچنان گفت که دولت افغانستان به ویژه وزارت صنعت و تجارت در حال رایزنی هست که بتوانه بازارهای مناسبی را در بیرون از کشور ایجاد بکنه تا اینکه محصولات داخلی افغانستان در این بازارها راحت‌تر به فروش برسه و تاجران و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران افغانستان دیگه دغدغه برای فروش محصولاتشان به بیرون از مرزها هم نداشته باشند.
بله.
وزیر صنعت و تجارت افغانستان همچنان گفت که او در ملاقاتی که با اتاق صنعت و تجارت بانوان ولایت هرات داشته اطمینان داده که بر خیلی تلاش خواهد کرد تا اینکه صنعت داخلی افغانستان به ویژه صنایع دستی بانوان هم در بازارهای بیرون کشور به فروش برسه.
بله.
وزیر صنعت و تجارت افغانستان امروز هم قرار است که با تعداد زیادی از محصلین و کسایی که از در بحث صنعت و تجارت افغانستان دارن تلاش میکنن و یا اینکه از پانزایهای مختلف و پانتون هرات و سایر ولایات غرب افغانستان فارغ شدند و هنوز دسترسی ندارن به اینکه بر اساس رشته و لیاقتشون در فابریکات تولیدی و صنعتی حضور پیدا بکنند ملاقات خواهد کرد.
بله.
او همچنان گفت که امروز در جمع این افراد با اونا وعده خواهد داد تا اینکه دولت افغانستان زمینه یک کار برای این افراد مساعد بسازه و تلاش خواهد کرد تا اینکه قناعت این افراد به دست بیاره. به هر حال سفر آقای قریانی به غرب افغانستان متاسفانه ما انتقاداتی هم به همراه بود. خیلی از کسایی که در شهرک صنعتی ولایت هرات حضور دارن تاکید میکردن که خب عمدتاً این سفرها نمایشی هست و جنبه عملی را به خودش نمیگیره.
بله.
خیلی از بازرگانانی که در شهرک صنعتی هرات سرمایه گذاری کردن تاکید میکردن که اگر آقای قدیانی پس از احراز سمت وزارت صنعت و تجارت نتوانه مشکلات متشبثین غرب افغانستان را برآورده بکنه به هر حال حضور ایشان در این پست میتونه با انتقادهای بیشتری به همراه باشه.
بله.
خیلی از شهرکدارایی که در ولایت هرات هستند و تاکید میکنن که دولت افغانستان بودجه های مشخص و معینی را به خاطر توسعه این شهرک ها باید هزینه بکنه. شهرک صنعتی ولایت هرات که در جوار میدان هوایی هرات قرار داره بیش از 500 میلیون دلار در این شبکه سرمایه گذاری شده و عمدتاً تاجران تاکید میکنند که اگر دولت افغانستان برای بهبود وضعیت در اینجا هم در بحث امنیتی و هم در بحث بازسازی توجه نکنه، خیلی از این شبکه‌ها متاسفانه درهایشان بسته خواهد شد و هزارها تن از شهروندان غرب افغانستان هم بیکار خواهند شد.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب محمدی از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با فیض احمد محمدی، همکار ما در هرات، در ارتباط با سفر نثار احمد فیضی غوریانی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان به غرب افغانستان. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ایران از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال بیش از 2000 محکوم افغانستانی به کشور مطبوعشان خبر داد. محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ایران، با اشاره به بررسی بیش از 2000 پرونده محکومان افغانستانی در کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری در چند ماه گذشته تاکید کرد علارغم پیگیری مستمر دفتر همکاری‌های بین المللی و دفتر امور کنسولی وزارت امور خارجه و با وجود موافقتنامه لازم الاجرا، انتقال محکومان بین دو کشور متاسفانه طرف افغانستانی از تحویل زندانیان خودش سرباز میزنم. و با اشاره به مذاکرات خود با وزیر دادگستری افغانستان در اجلاس وزرای دادگستری شانگهای تاکید کرد بر تحویل یک جانبه محکومان واجد شرایط افغانستانی به دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرده ایم که تاکنون بجز شناسایی زندانیان محکوم اقدامی از سوی دولت آن کشور صورت نگرفته. رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری ایران بر آمادگی ایران جهت مبادله کلیه محکومان واجد شرایط بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که در شرایط حساس کنونی که دوران سخت پاندمی کرونا را می‌گذرانیم، انتظار می‌رود که دیگر دولت‌ها هم با تأسی از این اقدام انسان دوستانه و حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحویل زندانیان جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. خدا نگهدار شما.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
مسلمان‌ها را زیبا ساختن بشود در دین
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله‌های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست.
سلام به شما دوستان عزیز شنونده، سلام و عرض ادب ما را از رادیو دری صدای خراسان رضوی و از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام پذیرا باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی امروز هم مهمان لحظه‌های خوب شما هستیم. طبق معمول معطر می‌کنیم آغاز برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون هستیم. ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان هستند. ابتدا بشنویم سوالاتی که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خواهر بزرگوار پرسیدن و فرمودن که لطفاً درباره پرخاشگری کودکان توضیح دهید. برادر محترمی هم پیامک دادن و پرسیدن پسر بچه 11 ساله دارم، بفرمایید که چه زمانی و چه قسمی راجع به بلوغ و بالغ شدن با او صحبت کنم.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، پرخاشگری در کودکان پدیده شایعی است که به صورت‌های مختلف جسمی، عاطفی و تنش قابل توجه در آنها دیده می شود. اگرچه این مسئله بخشی طبیعی در روند رشد کودک شماست، اما از او انتظار می رود که احساساتش را کنترل و مدیریت کند. هرچه آموزش های شما در این زمینه از سن کمتری آغاز شود، احتمال این که فرزندتان بتواند بر پرخاشگریش غلبه کند بیشتر می شود. کودکانی که رفتار پرخاشگرانه دارند، معمولاً خودانگیخته، بیقرار و زود رنجند. پژوهش‌های جدید میگن که این مسئله با توانایی‌های گفتاری و طبیعت ذاتی بچه‌ها در ارتباط است. پرخاشگری موردی در کودک طبیعی است، اما اگر با کرات یا بر طبق یک الگوی مشخص اتفاق بیفتد خطرناک خواهد بود. پرخاشگری معمولاً از ناتوانی کودک شما در کنار آمدن با خشم، عوامل بیولوژیکی، بدرفتاری والدین یا کمبود مهارت‌های ارتباطی ناشی می‌شود.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
میریم سراغ سوال اول برنامه امروز و پرسان میکنیم از حجت الاسلام تراشیون. استاد سلام و درود بر شما. خواهر بزرگوار پرسیدن و فرمودن که لطفاً درباره پرخاشگری کودکان توضیح دهید. بفرمایید میشنویم پاسخ شما را.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و محبت به ساحت ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی مقدم الفدا. رفتارهای پرخاشگرانه بچه ها رو بهشون تذکر جدی بدیم، یعنی علاوه بر این که تایید نمی کنیم بهشون میگیم که این کار شما، این رفتار شما رفتار و کار مناسبی نبودش، نباید این کار رو انجام میدادیم. یعنی والدین باید یه مقداری جدیت نشون بدن توی این قضایا. اگر نه، ما در برابر پرخاشگری بچه ها منفعل بودیم. یعنی چطور؟ بچه ها پرخاشگری میکنن تو محیط خونه، ما هم میشیم یه تماشاگر، نگاه میکنیم. خب این همین سکوت ما رو گاهی اوقات علامت تایید میدونه، گاهی اوقات فکر میکنه نه من باید حتما این کار رو میکردم، ببین با مامان و بابا چیزی نگفتن. بلازا نه، ما هر وقت دیدیم که فرزندانمون پرخاشگری میکنن با جدیت اونها رو دعوت به یک آرامشی بکنیم. گاهی اوقات بچه ها ممکنه علت پرخاشگریشون اون نیازهای عاطفیشون باشه، یعنی خلأهای عاطفی منجر به پرخاشگری بچه ها بشه. یعنی اگر پدر و مادر یه مقداری محبت بیشتری به فرزندانشون داشته باشن، اونا آرامش بیشتری دارن. پدر و مادرهایی که رفتارهای پرخاشگرانه دارن، بچه هاشون هم به تبعش یاد میگیرن دارن. و جالبم اینه که آمارها نشون میده، بررسی‌ها و پژوهش‌ها نشون میده پدر و مادرهایی که رفتارهای پرخاشگرانه دارن کمتر میتونن به بچه‌هاشون محبت بکنن و کمتر پذیرای محبت فرزندانشون هستن. یعنی پدر و مادرهای آرام بیشتر میتونن محبت بکنن به فرزندشون، بیشتر هم میتونن محبت فرزندان رو بپذیرن و خود این عامل برای آرامش بچه‌ها. ولی هر وقت ما دیدیم بچه‌مون خلأ عاطفی داره، حس کردیم که نیاز به محبت داره، حتما سعی بکنیم که با محبت بتونیم نیاز او رو برطرف کنیم. نکته چهارمی که باید ما برای امروز اشاره بکنیم اینه که گاهی اوقات به بچه‌ها اطمینان بدیم که ما حرفاشون رو میشنویم. نمیخوام بگم حرفاشون رو گوش میکنیم، اطمینان بهشون بدیم. چون گاهی اوقات این اون دیگه بخاره، یعنی وقتی که سوپاپ اطمینانش فعال نباشه، صحبت نکنه، درباره مشکلاتش نتونه با کسی صحبت بکنه، یه مرتبه اون انفجار میره، پرخاشگری صورت میگیره. ولی وقتی نه، ما دل میدیم به حرفش، گاهی اوقات حتی دعوتش میکنیم به صحبت کردن، گاهی اوقات ماها میبینیم یه راهی از رفتار پرخاشگرانه داره درش شکل میگیره. الان بدیم وقتی اینه که باید یک فضای گفتگو صحبتی رو برای فرزندمون فراهم بکنیم. مثلا همین که مادر به فرزند بگه مادر جو میبینم ناراحتی اتفاقی افتاده، تولید شده، اصلا این نیاز هم هست. ببینین یکی از شاخصهای پدران و مادران موفق اینه که پدر و مادر باید بتونن با فرزندشون خوب ارتباط برقرار بکنن و یکی از ابزار ارتباط سخن گفتنه، یکی از ابزار ارتباط شنیدنه. یعنی مادر و پدر باید بتونن هم با فرزندشون سخن بگوین، هم شنونده خوبی برای فرزندشون باشن. اینم میتونه چیکار بکنه؟ اون بستر رو برای آرامش فرزندان فراهم بکنه. نکته پنجمی که برای امروز باید بهش ما اشاره بکنیم اینه که گاهی اوقات خیلی خوبه که ما بچه هامون رو، خصوصا حالا وقتی کوچیکترن، گاهی اوقات حتی همجنس پدر یا مادر، مثلا پسرها رو پدر این کار رو بکنه، دخترها رو مادر این کار رو بکنه، بچه هامون رو گاهی اوقات در آغوش بگیریم. ببینین حتی امریکا کارشناسان یه بررسی هایی که میکنن، میگن گاهی اوقات مثلا پدر کنار فرزندش میخوابه، فرزند مثلا رو به پدر میخوابه، پدرم رو به فرزند میخوابه، میگن اینجا آرامش بچه ها بیشتر میشه. یعنی یه موقع مادر میره کنار دخترش میخوابه، چهرش رو میکنه به فرزند دخترش، آرامش پیدا میکنه این دختر. مثلا بگیم که نه، مثلا مادر تاقباز میخوابه به سقف نگاه میکنه، مثلا میخواد با بچهش ارتباط گیری کنه، نه، چهره به چهره. بعد ببینید این ارتباط لمسی که گاهی اوقات پدر با پسر برقرار میکنه، مادر با دختر برقرار میکنه، خیلی بین آرامش میده. خصوصا هنگام خشم، عصبانیت. یعنی یه موقعی پسرمون عصبی شده، مثلا پدر اینو به آغوش خودش بگیره، دختر عصبی شده، مادر اینو به آغوش خودش بگیره، این خودش میتونه اون آرامش رو بده. ولی مثلا توی آغوش پدر یا مادرم قرار میگن، گریم بکنن، حتی گریم خوبه، یعنی جلوگیری میکنه از اون پرخاشگری ها. نکته آخری که میخواییم امروز صحبت بکنیم اینه که یکی از نکاتی که میتونه به بچه ها باز آرامش بده، جلوگیری از پرخاشگری بکنه، تهدید، تمسخر، تنبیه، اینها رو تو مدل تربیتیمون حذف بکنیم. بچه هامون رو تحقیر نکنیم، تنبیهشون نکنیم، خدای نکرده بچه ها رو تهدید نکنیم، بچه ها رو نترسونیم از خودمون. اینها عامل پرخاشگری میشه. گاهی خودم میدونید ما بچه رو میترسونیم تو خونه ممکنه پرخاشگری نکنه نسبت به خواهر برادرش بروز میده، ولی از بچه ها باید همیشه پدر و مادر و خانواده براش یک قانون امن و آرامش باشه که این جلوگیری بکنه از پرخاشگری. محیط هایی که پر هیجانه، محیط هایی که پر هیاهوه، محیط هایی که پر تهدیده، محیط هایی که پر ترسه، تو یک جمله محیط هایی که برای بچه ها امنیت نداره، بچه ها رفتارهای هیجانیشون من جمله پرخاشگریشون زیادتر میشه.
راه روشن است املا قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. از همین دقیقه در مسیر آگاهی قدم بزن. املا قلبي قرآن واسق حياتي در مسیر دانایی.
از اون مسیر شنو اگه یه روزی بگذرم دوباره میرسم به تو، همین حرف آخرم، همین حرف آخرم.
عزیزان، نوجوانی و بلوغ بحرانی ترین دوره زندگی هر فرد است و برخورد صحیح والدین به نوجوانان کمک می کند تا دوره پرتلاطم نوجوانی و بلوغ را آرام آرام پشت سر بگذارند. سالم یا فاسد بار آمدن نوجوان به چگونگی تربیت او در خانه و محیط اجتماعی بستگی دارد. بریم سراغ سوال بعدی برنامه. برادر محترمی پیامک دادن و پرسیدن که پسر بچه 11 سالی دارم، چه قسمی و چه زمانی راجع به بلوغ و بالغ شدن باید با او صحبت کنم؟ لطفاً مرا راهنمایی بفرمایید. استاد تراشیون بفرمایید پاسخ این برادر محترم را.
ببینید، بحث بلوغ رو یه بخشیش رو خود والدین میتونن به بچه ها بگن. چه بخشی رو میتوانم بگویم؟ چون میدونیم بلوغ لزوماً فقط بلوغ جنسی نیست که، بلوغ فکری، بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی، حتی بلوغ اقتصادیه. یعنی بچه ها با یک مجموعه از رشد ها در اون سنینی که بالغ میشن مواجه میشن و خیلی هم خوبه که پدر و مادر درباره بلوغ عاطفی با بچه‌هاشون صحبت بکنن، چون در این دوران بچه‌ها گاهی اوقات ممکنه دلبستگی‌های غلطی پیدا بکنن. درباره بلوغ اقتصادی با بچه‌ها صحبت بکنن، یعنی بچه‌ها رو از لحاظ اقتصادی توانمندشون بکنن، یعنی بدونن اگه پول تو جیبی مثلا هفتگی دارن اینو چطور مدیریت کنن، چطور هزینه کنن. گاهی اوقات پدر تجربیاتش رو به این بچه بگه، مثلا میگه بابا ما حقوق میگیریم، ماهانه حقوق میگیریم، اگه بخوام تو هفته اول خرج کنیم سه هفته آخر هیچی نداریم. خب تو هم باید مراقب باشی، یعنی ببین من این کارا رو میکنم، اینجوری برنامه ریزی میکنم که بالاخره حقوقم ممکنه خیلی هم چشمگیر نباشه، ولی در طول ماه بالاخره جیبمون خالی نباشه، نیازهای خانواده رو تهیه کنیم. ببین اگه بخشی از بلوغ هاست که پدر و مادر بعد دربارش صحبت کنم، من محوراشو یه بار دیگه بگم. نکن یک، بلوغ عاطفی، دو بلوغ اجتماعی، سه بلوغ اقتصادی، چهار بلوغ حتی جسمی در و بچه‌ها باید صحبت بشه. و ببینید اینا برخی از شاخه‌های بلوغه، حتی بلوغ فکری، یعنی می‌دونیم بچه‌ها بلوغ فکریشون چیه؟ به این سنین که میرسن گاهی اوقات دغدغه های فکری پیدا میکنن. 5 سال قبل که کودک بود این دغدغه رو نداشت، ولی الان درباره این 5 موضوعی که بنده عرض کردم باید صحبت بکنم والدم. حالا چی باید بگن؟ اینا رو شاید خداوند توفیق بده در برنامه های آتی فرصتش پیش بیاد بگیم. ولی یه بخشی میمونه بلوغ جنسی. اینم اشکالی نداره کلیاتش رو پدر و مادر، خصوصا مادر برای دختر، پدر برای پسر میتونه بگه. ببینید مثلا بعد گفتش که بچه‌ها، ببین پسر گلم، شما وقتی به سن مثلا 12-13-14 سالگی میرسید، پسرها به این سن میرسن، یه تغییراتی درونشون به وجود میاد. و نمیخواد دیگه ما وارد جزئیات بشیم. حالا برای اینکه این تغییرات تو باش آشنا بشی، مثلا با آقای مربی صحبت کردم، با شما صحبت بکنم و بریم با مربی که اهل فن خبره است توی موضوعات میتونه صحبت بکنه گفتگو بکنیم و دست فرزندمون رو بذاریم تو دست او که او این مسائل رو برای ایشون چیکار بکنه توضیح بده،
هم تجربهش رو داره و هم
مهارت. ولی ببینید یه نکته هم که باید بهش دقت کرد جناب حیدری اینه که بچه ها حس نکنن که اگر موضوعی پیش اومد به ما مادر یا پدر دیگه مطلق نباید مراجعه بکنن. یعنی انقدر ما مثلا اینو موضوع رو پرحیا و خدمت شما هستم با شرم مطرح بکنیم که بچه ها مثلا اگر نیمه شبی نیاز به حمام پیدا کرد روش نشه بلند شه بره حمام. یعنی نباید اینجوری باشه، یعنی باید یه مقداری بچه ها تو این زمینم آشنا بشن که نه ما مثلا من به عنوان پدر با این موضوع آشنام و اگرم گفتن تو بری پیش مربی برای اینکه راحت تر ارتباط برقرار کنی دست. ولی اگر سوالی هم بود من حتما به شما چیکار میکنم
جواب.
پاسخ رو میدم. ولی این تلفیق، یعنی پنج نوع رو ما گفتیم از بلوغ رو والدین صحبت بکنن، یکیش رو هم کلیاتش رو صحبت